در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم بینندگان گرامی، همراهان خوب برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، شمایی که از طریق شبکه سه سیما الان برنامه رو دارید زنده تماشا میکنید یا بعدا ممکنه بازپخشش رو از شبکه افق، شبکه ولایت و سایر شبکه‌های تلویزیونی ببینید و همینطور شامگاه یک شنبه از رادیو معارف صدای برنامه رو دریافت میفرمایید. خب امروز سراسر ایران اسلامی، چه بسا بعضی از شهرها و مراکز استانها، از دیروز مراسمی برپا بوده و هست همچنان برای بزرگداشت روز بزرگ نهم دی، حماسه‌ای که مردم توی دی ماه 88 خلق کردن. حالا بعد 15 سال همچنان ما این روز رو پاس می‌داریم و حماسه شما مردم ولایت مدار و بصیر رو گرامی می‌داریم. بعد از ظهر امروز هم توی تهران میدان آیینی امام حسین علیه السلام ساعت 3 بعد از ظهر، حداقل تهرانی‌ها از همین الان می‌تونید برنامه‌ریزی بکنید، ان شاءالله بعد برنامه برسونید خودتون رو و این روز اونجا طبق آیین و برنامه‌ای که هست قرار باز هم گرامی داشته بشه. یک شنبه حاج آقای رفیعی و بحث امروز ایشون. سلام علیکم و رحمت الله. آقا عرض ادب و ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت بینندگان، شنوندگان، کسایی که الان برنامه رو میبینن، کسایی که 4 صبح، 4:10 صبح میبینن، کسایی که شب میشنون، همه عزیزانی که به هر حال توجه به این برنامه دارن. بنده هم گرامی میدارم روز نهم دی ماه رو که در اون حال و هوای سال 88، البته بعضی جاها هشتم بود، بعضی جاها دهم بود،
تبریزی ها هشتم بودن،
آره در رشت هم هشتم بود، در مشهد فکر میکنم دهم بود، یادآور حضور پرشور مردم در حفظ نظامه.
بله.
بعد از اون حوادثی که پیش آمد در خرداد 88، خب به هر حال مسائلی، مطالبی، گرایش هایی، سلایقی، اختلاف نظرهایی مطرح بود، اما یک وقت مردم احساس کردن نظام در خطره. دیگه بحث زید و عمر
نیست،
بحث چپ و راست نیست، بحث من و تو نیست، بحث نظامه. اونجا بود که بدون اینکه کسی هم تحریک کنه خود مردم به صحنه آمدن برای حفظ نظام که در رأس اموره. خب اشاره کردید 15 سال گذشته، اما امروز هم حواس باید
جمع باشه.
اگر مردم نباشند و اگر حمایت جامعه مردمی از نظام نباشه، هیچ نیروی نمیتونه کاری انجام بده و این خیلی نکته مهمی است. که امام دائم میفرمودن مردم در صحنه باشند، به مسئولینم میفرمودن که هوای مردم رو داشته باشید. حالا با اینکه بحث ما چیز دیگه است، اما یه نکته اینجا خطاب به اداریان، مدیران کل عرض میکنم که مسئولین، وزرا، نمایندگان مجلس، همه کسانی که کارگزار این نظامن که اونام جزء مردمن، عرض میکنم مردم وظیفه‌شون رو در این سالها خوب انجام دادن. اونجایی که فرزند لازم بوده قربانی کردن، اونجایی که مال لازم بوده اهدا کردن، اونجایی که طلا باید می آوردن آوردن، اونجایی که در صحنه باید بیان اومدن. امروز و همه روزها نوبت مسئولین است که این در واقع اعتماد مردم رو با خوب کار کردن و پرهیز از تصمیمات آنی و آسیبزا در کشور انشاءالله جبران کنند و قشر کم درآمد و قشری که الان این روزها زیر بار تورم و گرانی واقعا آزار میبینه رو هواشون رو داشته باشن انشاءالله.
خب بریم سراغ دعای 20 صحیفه سجادیه. بله.
در فرازی از این دعا امام دو تا مطلب رو اشاره میکنن. من بگم و وفقنی لطاعت من سددنی، خدای من توفیق بده من از کسی اطاعت کنم که حرف خوب بزنه منو به راه راست هدایت کنه، اطاعت از کسی نکنم که منو منحرف میکنه. بعدیش هم همینه و متابعت من ارشدنی، از کسی تبعیت کنم که منو ارشاد کنه. دو تا نکته رو باید من اینجا توضیح بدم. نکته اول راجع به توفیق.
بله.
که خیلی هم در بین مردم هست، میگیم خدا بده انشاءالله توفیق بده. تو دعاها هم میگیم اللهم ارزقنا توفیقت تا وفقنی. نکته دوم این که تبعیت از کسی که ما رو در راه راست قرار میده اینا کیا هستن، از چه کسانی باید باشه. بینندگان عزیز ببینید، توفیق رو اینطور معنا میکنن، توجیه الاسباب نحو المطلوب. فارسی بگم یعنی فراهم کردن زمینه برای کار خوب. من همیشه میگم توفیق مثل باند فرودگاه، باند خودش موضوعیتی نداره که،
بله،
اما اگه نباشه پرواز توش نمیتونه بنشینه. پس توفیق اون بانده، اون زمینه است. خیلی ها پول دارن توفیق کار خیر ندارن، خیلی ها عمر دارن توفیق استفاده از عمر رو ندارن،
هواپیماهر دارن باند ندارن،
باند ندارن. احسنت، مثال قشنگی. خیلی ها عرض میکنم که فرصت دارند اما توفیق یک زیارتگاهی پیدا نمی کنند. دو سه تا بحث راجع به توفیق من بگم. اول اهمیتش. ببینید التوفیق اول نعمه، توفیق اولی نعمت. التوفیق رأس السعاده، رأس همه سعادت ها توفیقه. لا قاعده که توفیق، هیچ رهبری پیشوایی به اندازه توفیق انسان رو قشنگ هدایت
نه.
از اون برم داریم جالبه، خب بعضی هایی میکنن تلاش فقط جواب میده، نه، لا ینفع اجتهادون به غیر توفیق، تلاش بدون توفیق جواب نمیده. لا ینفع علمون به غیر توفیق، علم به غیر توفیق جواب. اونقدر آدم ها علم داشتن علمشون تو خونه شون مونده و هیچ استفاده ازش نشده، اونقدر آدم ها تلاش داشتن و دستاورد
نداشتن.
توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش. در روایت داریم که گاهی انسان نیت یه کاریو میکنه اما نمیتونه انجام بده چون قدرتشو نداره. مثل که جناب عالی الان میگه خدایا من یه بیمارستان میخوام بسازم، نیتتون خوبه ولی پولشو ندارید.
بله.
گاهی نیت میکنه، قدرت هم داره، هم پوله هست هم نیته، اما توفیق نداره. برای تحقق هر چیزی نیت و قدرت و توفیق لازمه. لذا خیلی از افراد میبینه که در زندگی توفیقات عجیبی دارن و این همونها آدم های این توفیق رو ندارن. خب ممکنه سوال کنین توفیق کجا میشه پیدا کرد؟ راهش چیه؟ من یک عوامل کسب توفیق رو میگم، دو موانعشو.
بله.
اون چیزهایی که توفیق رو به ما میده بیش از 10 مورد من نوشتم. حالا هر چقدرش رو
خیلی خوب
برسم میگم.
بله.
یک خود دعا. مثلا دعا کنیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. دعای قشنگیه. خدای ما توفیق بده اون چیزی که تو دوست داری انجام بده. همین دعای امام زمان که 40 بنده اولیش اینه دیگه، اللهم ارزقنا توفیقت تا. یه آقایی میگفت که یه عمری من از خدا توفیق مکه خواستم و درک مشعر. خب یک شبی رفتیم مشعر بالاخره تو حج، گفت خواب عجیبی بر ما غلبه کرد، از همون اول شب تا اذان صبح خوابیدیم، نشون به این نشان که یه ذکرم نگفتیم. دیدیم نه، مشعر بودن هنر نیست، توفیق داشتن هنره. آره، این یک خود دعا.
بله، یکی میگفتش که ما کل ماه مبارک رمضان شبهاشو تا سحر بیداریم، سحری میخوریم، نماز میخونیم، میخوابیم، شبای قدر که میشه همون بعد افطار خوابمون میگیره.
آره،
انگار مثلا.
آره، بعضی اوقات انسان الله اتفاقا دعای امام سجاد الان میگم
خب
یه برنامه ریزی میکنه برم حرم امام رضا، یک جامعه کبیره، یه حال خوشی، میری امام سجاد میفرماد القیت علیه نعاسا، چرت میاد سراغت. دعای ابو حمزه است، نعاس یعنی چرت میاد اصلا. لذا چگونه میشود توفیق رو کسب کرد؟ عوامل مختلفی داره. من از آخر میگم، پشیمون شدم از اول بگم. آره، از آخر میگم. یک، خدمت پدر و مادر توفیق میاره. شک نکنید اینایی که پدر و مادرشون خوب تحویل میگیرن، خدای تبارک و تعالی بهشون توفیق میده. من در حالات مرحوم مجلسی شنیدم، مجلسی اول، دو تا هستن دیگه،
محمد تقی
و محمد باقر. ملا محمد تقی میگه شبی بلند شدم برای عبادت، دیدم حال خوشی دارم، توفیق پیدا کردم. گفتم خدایا، صدای گریه محمد باقر میومد، این بچه رو مروج آثار اهل بیت قرار بده.
دعا
دعا. چقدر کتاب داره مرحوم مجلسی؟ بیش از شاید 200-300 جلد. توفیق دعای پدر. عرض میکنم که مقام معظم رهبری توی جای خودشون فرمودن من آمدم قم سال 43 برای تحصیل، پدرم چشمش آسیب دید به گونه ای که دیگه نمیدید، آب آورد، آوردیمش تهران و پزشکای تهران هم گفتن خوب نمیشه. بود 70 سالشون بود، مرحوم آیت الله اسد جواد خامنه ای که به هر حال در مشهدم دفنن. ایشون فرمودن پدرم به من خیلی وابسته بود، منم قم و درس‌های علمای قم، از طرف این پدرم تنها در مشهد با من انس داشت. رفتم تهران پیش یک بزرگی در محله حسن آباد تهران، گفتم که چه کنم درس و بحث و. ایشون فرمودن برو خدمت پدرت کن، اون چه در قم گیرت میاد تو مشهدم گیرت میاد. ایشون فرمودن اون چه که از توفیق من دارم، اون لبخندی که بر لب پدرم نشست وقتی گفتم بابا من از قوم اومدم
پیش شما داشم
خدمت کنم. شک نکنید خدمت به والدین توفیق میاره. عامل دوم کار خیره. اینایی که دستشون به خیره توفیق پیدا میکنن. نمونش خدا حفظ کنه آیت الله عظمای مکارم رو، ایشون یه وقتی این داستانو میفهم، البته این داستان مال قرآنه، اما ایشون برای توفیق نقل میکرد. میفرمود موسی علیه السلام یه گوشه نشسته بود، دید لب چاه دختران میخوان آب، نمیدونستم اینا کیان، که ایشون که نمیدونست دختر پیغمبرن، فکر دو تا زن عادین میخوان آب بردارن و خب نمیتونن. دست به خیر بود، رفت کمکشون کرد، آب از چاه کشید و این سطلای آب و تا جلو خونهشون آورد. یه کار چیکار کرد؟ کار
خیر.
خدا بهش توفیق داد، شد داماد شعیب، دختر بهش دادن، کارم بهش دادن، خونم بهش دادن، پیغمبرم شد. تمام این توفیقات برای کار
خیر.
خیر. بله، اینا اینطوره. لذا ما داشتیم بزرگانی که گاهی مثل سید شفتی که در اصفهان دفنن، با خار خیر به یه حیوان، غذاشو به یه حیوانی داده، خدای توفیقات در زندگیش قرار داده. اینم دوم، یسارعون فی الخیرات، دست به خیر باشید، خدا بهتون توفیق میده
انشاءالله،
میرسونه، نگو انشاءالله. نمیشه، بده
انشاءالله.
عامل سومی که باعث توفیق میشه ادبه. انسانهای مؤدب تو زندگیشون توفیق دارن. نمونش هم حره. حر ادب کرد در مقابل امام حسین، هیچ توهینی نکرد. وقتی ابی عبدالله وایساد به نماز جماعت، به لشکرش گفت ما به حسین اقتدا میکنیم، با اینکه خودش هم یک کسیه برای خودش، اما شما نگاه کنید در جمل عکس این اتفاق افتاد. امیرالمومنین وایساد به نماز، عبدالله ابن زبیر هم برای خودش نماز جماعت دیگری
برپا
تشکیل داد، علی رو تنها گذاشت. این ادب حر باعث شد که بعدم که خدمت امام حسین رسید گردن کج کرد. حلی من توبه باعث شد که خداوند این توفیق بهش بده که امام معصوم تو سلامش بگه الا اصحاب حسین. ایشون هم هست دیگه،
بله،
اصحاب
بله.
این سه تا پس خدمت به والدین، کار خیر، ادب، چهارمین چیزی که توفیق تو زندگی زیاد میکنه و این روایت هم داره حیاست. آدمایی که حیا دارن حرمت رو نمیشکنند. حالا حیا ممکن نسبت به بزرگتر باشه، تو مسائل مربوط به قوای جنسی و اخلاق شهوانی باشه. نمونش هم یوسفه. یوسف حیا کرد، از دربهای بسته گریخت. ببین خدا اون موقع که ایشون فرار میکرد که فکر نمیکرد این درها باز بشه. این درها قرآن میگه همش مسدود بود.
بله.
و یوسف گامو برداشت، درها باز شد. شما حرکت کن، در باز بشه. ولی شد عزیز مصر، به اون مقام و به اون جایگاه رسید. چرا؟ به خاطر اون حیایی که کرد و پاسخ به منفی به یک خواسته غیر اخلاقی داد. این حیا که موجب میشه. از علمای قم مرحوم آیت الله شیخ عبدالنبی عراقی بوده.
بله.
شیخ عبدالنبی عراقی در همین حرم حضرت معصومه دفنه. آدم عجیبی بوده، حتی نقل شده خدمت از حجت رسیده، با توفیقاتی دو زندگیش بود. ایشون میگن تعبیر خوابش ردخور نداشته، خودش میگفته من و یوسف، یعنی ما دوتا، یعنی انقدر به اصطلاح
دقیق بوده.
باره یه وقتی کسی آمد پیش ایشون یه خوابی رو نقل کرد، ایشون گفت این خواب مال خانومته، مال خودت نیست. از کجا فهمیدی؟
عجب.
آره انقدر دقیق.
خانومش این خبر دیده.
آره ایشون، آره ایشون متوجه دقیق بود دیگه. گفتن از کجا به این توفیق رسیدی؟ گفت عراق طلبه بودم در یک حجره تو مدرسه، یه شب یه خانمی اومد در حجره رو زد تو مدرسه. برف شدید باریده بود توی عراق. گفت هوا سرده و من دچار آسیبم، میترسم یه وقت راهزنا دزدا من لطمه بزنن. شما طلبه ای، من اعتماد میکنم، اجازه بده من بیام توی حجره شما. گفتم نمیشه، من یه طلبه جوان مجرد، بعدم طلبهای حجره دیگه برام حرف در میارن، نمیشه. رفت و دوباره برگشت، گفت آقای عراقی شیخ عبدالنبی، فردای قیامت اگه جلوتو گرفتم به من آسیبی وارد شد، شما پیش خدا مسئولی. ترسید، گفت باشه بیا. جابش داد. یه مقداری که خب یخش باز شد، این خانم هوا گرم شد، اتاق حرارت ایجاد شد. ایشون میگه من دیدم که هم او ظاهرن یه غرضی داره، هم من جوانم، و بالاخره روایت هم داریم که خلوت با نامحرم کسی بکنه شک نکنه سومیش شیطانه. اینو امروز برای عزیزانی میگم که فکر میکنن این خلوت مال یه زیر اتاقه، نه، مال سقفه. تو فضای مجازی هم همینه، مواسطون حواستون جمع باشه. تو فضای مجازی هم یه وقت خدای نکرده نامحرم معنا ندارد، چه آقا چه خانوم.
بله.
میگه آمدم بیرون، دیدم اگه برم تو حجره های دیگه خب خطره، همه اونام توش جوان مجرده. میگم امشب یه خانومی تو یه حجره تو مدرسه هست، ممکنه برام حرف در بیاد. تا صبح توی سرما توی حیات ماندم، یخ زدم. صبح که هوا روشن شد گفتم خانم بیا برو، ما که سرما رو خوردیم ولی شما بیا برو. برو. او رفت. یک هفته به جا افتادم در اثر این
سرما.
گفته بود بعد از این خداوند این علم رو به من داد که همون حیا، این کرامت. پس اینم یکی از توفیقات. پنجم، من دیگه روایت بخونم.
مزار مرحوم شیخ عبدالنبی تو مسجد بالا سر.
بله بله، بالا سر. من تفکر فی آلاء الله وفقه. هر که تو نعمتهای الهی فکر کنه توفیق پیدا میکنه. حالا توفیق شکر پیدا میکنه، توفیق مصرف صحیح پیدا میکنه. فکر کنه این انار چقدر خدا اینو زیبا قرار داده، چند تا پوست قرار داده، چقدر زیبا دانه ها رو کنار هم چیده. فکر کنه این نعمت چشم، این نعمت زبان، نعمت های خدا. اندیشه در نعمت ها چی میاره؟
توفیق.
توفیق میاره. اینی که رسول خدا می آمدن شبها نگاه به آسمان میکردن، این آیات سوره آل عمران رو میخوندن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بعد میفرمود ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیها. وای بر کسی که این آیاتو بخونه اما درش تفکر نکنه. اینم یکی از توفیقات. ششم، من توفیق حفظ و تجربه. یکی از عوامل توفیق استفاده از تجارب دیگرانه. معلومه دیگه،
بله.
شما به عنوان یه مجری مثلا چند سال کار کرده، اگر یه مجری جدیدی بیاد، شما میتونید راحت در عرض چند دقیقه به قول امیرالمومنین گران خودت رو ارزان در اختیارش قرار بدی. برای شما گران تمام شده. بنده 30 سال 40 سال سخنرانی میکنم، تجربه دارم.
بله.
یه طلبه جوانی که الان میخواد سخنران بشه ممکنه یک روب برام تجربیات براش تجربیاتم رو این یه توفیقه. اینم به کسایی میگم که جوانترا، نوجوانا، گاهی اهمیت به افکار بزرگترها نمیدید. بالاخره در مسائل کشورداری هم اینطوره. مسئول محترم بالاخره این آقا 20 سال تو این وزارت اقتصاد بوده، سالها تو این وزارت آموزش پرورش بوده، یه مرتبه طرفو کات نکنید، کار کامل کنار نگذاریدش، استفاده کنید. لقمه حلال توفیق میاره. من اکل الحلال، کسی لقمه حلال بخوره 40 یوم تا 40 روز نور الله قلبه، قلبش نورانی میشه. لذا این عواملی که اشاره کردم، دعا، حیا، ادب، کار خیر، خدمت به والدین، تجربه دیگران رو استفاده کردن، لقمه حلال خوردن. یکی دیگه هم بگم، این جالبه. یه وقتی خدمت آیت الله عظمای بهجت جوانی آمده بود که آقا من استاد اخلاق میخوام. الانم بعضیا میپرسن. ایشون فرمودن الان مثل قدیم نیست که ما استاد اخلاق داشتیم. قدیم علامه طباطبایی میامد نجف، خب یه قاضی طباطبایی پیدا میشد، ایشون میشد استاد اخلاقش. یا مرحوم آقای مطهری میگه من آمدم قم امام رو پیدا کردم. الان با این جمعیت و با این تعداد و با این آدم و با این شلوغی کار نمیشه. ایشون یه جمله فرمودن که معنای همین حدیثه.
بله.
فرمود اون چیزایی رو که یقین داری، علم داری، میدونی درسته، مطمئنی، بهش عمل کن. به معلوماتت عمل کن، توفیقاتت زیاد. شما که میدونی نماز واجبه، خب بخون. شما که میدونی روزه واجبه، بگیر. میدونی حجاب لازمه، انجام. بله، من یه چیزایی رو نمیدونم، خب اونا رو انجام نده، واجبم نیست. ببین حدیثه، من عمل بما علمه الله.
بله.
کسی عمل کنه به اون چیزایی که میدونه. شما که میدونی دروغ حافظه رو ضعیف میکنه، خب نگو. شما که میدونی سعد ابن معاذ رو وقتی پیغمبر تو قبر گذاشت با 70,000 فرشته که در تشییع جنازه‌اش اومده بود، که مادرش گفت خوشا به حالت، دیگه جا نبود از جمعیت اصحاب و فرشتگان و پیغمبر بدنش رو تو قبر گذاشت، فرمود بله فشار قبر گرفتش. چرا یا رسول الله؟ اهل نماز، روزه، همه چیز بوده.
بله.
فرمود کان ما اهلهی، کان خلقه ما اهلهی سوءا. با زن و بچهش بد اخلاق بود. بد اخلاقی فشار قبر میاره. اینی که آدم عمل کنه به معلومات خودش. اصلا معلم اخلاق هم نمیخواد. خیلی روشنه. ببینید ما الان خیلی جواب بینندگان عزیز به علممون عمل میکنیم. یکیش هم این جاذبه است. از پشت بام خودمونو پرت نمی‌کنیم پایین، چون به این جاذبه علم داریم.
بله.
یکیش برق 220 دستش نمیگیریم، چون بهش علم داریم.
درست.
خیلی از چیزایی که علم داریم، یه کسی با آیت الله عظمای حجت که قبرشون در همین قمه نزدیک دیگه اینجا، ایشون مدرسه حجتیه دفنه، اونجا خاکش کردن تو مدرسه خودش.
بله.
گفت شما چرا گناه نمی‌کنی؟ من ایدم شما دروغ بگی، غیبت بگی. ایشون فرمودن شما چرا لجن نمیخورید؟ چرا فاضلاب؟ آقا اگه آدم عاقل لجن میخوره، فاضلاب میخوره، تو جویی که پر از آشغاله. فرموده بود عین همین نگاهی که تو به لجن داری من به گناه دارم. این میشه نگاه در واقع به چیزی که انسان بهش یقین داره. من
عمل به علم.
علم. پس عوامل توفیق رو گفتیم. عزیزان من، توفیق بانده. هواپیما داشتن هنر نیست، باند داشتن لازمه. 500 تا هواپیما شما داشته باش، باند نداشته باش، میگن تو این شهر نمیتونه فرود. توفیق زمینه است. از توفیق من جذبات رب، کشش الهی است، زمینه است. لذا میبینی آقا یکی توفیق پیدا میکنه 50 جلد کتاب داره، یکی هم یه صفحه نمیتونه بنویسه. توفیق پیدا میکنه هر هفته کربلاست، مثلا عرض بله توفیق پیدا میکنه.
بعضی ها توفیق دارن دائما، حالا هفتگی، ماهانه، هرچی، روزه خانگی دارن، روزه مجلس ابا عبدالله دارن.
اول ما حرم یه آقای رو توی مشهد دیدمش، اول کدو از ما بود، گفت من 15 سال اول ماه مشهدم.
بله.
و جالبه مثلا شغل راننده تاکسی.
بله.
بعد درآمد عادی. خب ببین آدم هم هست 50 تا دهنه مغازه داره تو این مثلا شهر، تا حالا همچین توفیقی نداشته که اول هر ماه نماز اول ماهشو تو حرم امام رضا
مشهد باشه،
مشهد. ولذا خیلی توفیقاتی که خداوند، خودمونم به هم میگیم این خدا به شما توفیقی داده، آقا توفیقی داده. حالا این توفیق گاهی عرصه منبره، گاهی توفیق عرصه علمه، هنره. آقا یه کسی توفیق هنر داره، این میتونه با این هنره چقدر آدم ها رو جذب کنه. این نکته اول. اما نکته دوم، چرا توفیق از ما سلب میشه؟ دیدید بعضی ها میگه آخ یک سال حرم حضرت معصومه نتونستم برم، یک مجلس روزه نتونستم امسال شرکت کنم. توفیق گاهی سلب میشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج عباس قمی رو، من نقل به مضمون میکنم، گفتن در یکی از این اطراف قم، یکی از این شهرها، یک کسی ایشون رو دعوت کرد برای باغ.
بله.
ایشون هم با آقاداداشون آمیرزلی آقا و عده‌ای رفتن در اونجا. ظاهرا اون صاحب باغ به هر حال شبهناک بود مالش، و ایشون هم نمیدونست. اون شب مهمان شد و گفتن شیخ عباسی که صدای مناجات نماز شبش رو هر شب میشنیدن، اون شب نماز شب خواب موند و خلاصه نماز صبح هم دیر بلند شد. فرموده بود تا مدتی اثر اون لقمه حرام این بود که من توفیق نماز شب دیگه پیدا
نکردم.
اثر داره، اثر داره. آقا یه فریاد و یه داد سر پدر و مادر یه وقت میبینی توفیقات آدم رو سلب میکنه. یک کدورتی، یک تاریکی، یه افسردگی برات میاره، نمیفهمی هم از کجا خوردی ها، نمیفهمی از کجا خوردی. وقتی انسان تو کنه قصه وارد میشه، میبینه اون جوانی بود اومد خدمت امام صادق، با مادرش دعوا کرده بود به نام، حالا بله اسمش هم کاری نداری، با مادرش درگیری پیدا، ابراهیم اسمش، ابراهیم بود. بعد داد زده بود سر مادرش. آقا امام صادق دید که توفیقاتش الان سلب میشه، فرمودن پاشو برو مادرت و خودت راضی کن و برگرد. مادری که اولین جایگاه زندگی تو شکم او بوده، اولین چیزی که نوشیدی شیر او بوده، اولین تختی که برات زده دامن
خوب بوده،
تو داد سرش میزنی، باش تندی میکنی. توفیق، توفیق، توفیق. خیلی آقا این مسئله مهمی است، مخصوصا این چند موردی که اشاره کردم. تکرار میکنم، حیا، ادب، احترام به والدین.
بله.
تفکر، کار خیر برای مردم، دست به خیر بودن، دست به خیر بودن. وقت میبینی یه بلاهایی رو از انسان دور میکنه خدا که آدم خودش هم توجه نداره. خب امام سجاد علیه السلام بخش دوم عرضم، یه دعایی دارن به نام دعای ابو حمزه، معروفه دیگه.
بله.
حالا یه بار عزیزان بخوانن دیگه، به قول آقای مجتهدی هر میوه رو یه بار آدم خوبه نوبار کنه. در این دعا امام به خدا عرض میکنن خدای بعضی وقتا توفیق ما سلب میشه، حال نماز ندارم، حال دعا ندارم، چرت برم عارض میشه. چرا اینطوره؟ خود ایشون بیش از 10 عامل رو اونجا میشموره. بینندگان عزیز اگر خواستید نگاه کنید، هم تو فضای مجازی هم تو مفاتیح دعای ابو حمزه، کلمه لعلکه میفرماید خدایا شاید این بی توفیقی من مال اینه، شاید مال اینه، شاید مال اینه. این شاید رو که رو هم جمع کنی بیش از 10 مورده.
بله.
در واقع امام داره 10 عامل سلب توفیق رو بیان میکنه.
بله.
اگر اجازه بفرمایید من بعضیش رو خدمت بینندگان عرض کنم. چرا توفیق از ما سلب میشه؟ 1. لعلک رأیتنی مستخفا به حقک. خدا شاید یه علتش اینه من حق تو رو رعایت نمیکنم. حق تو عبادته. بله. حق تو شکره. 2. لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین. شاید دروغ میگم، دروغ توفیق آدمو سلب میکنه. امام سجاد داره میگه، بینندگان عزیز این مطالب از من نیست، عوامل سلب توفیق از نظر امام سجاد. 3. رأیتنی لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک، شاید شکر تو به جان میارم، چون شکر به جان میارم توفیق ازم
سلب میشه.
ان شکرتم لازیدن لکن. اینا بینندگان جوونا خیلی دقت کنن، لعلک فقدتنی من مجالس العلماء، شاید علتش اینه که رابطه من با علما قطع شده، مسجد نمیرم پیش امام جماعت، عالم محل دستم تو دست یک عالم نیست. از سالی که میدونید حتی در تهران اینطور بود، در قم هم اینطوره، بعضی از این عزیزانی که حالا الانم عرصه‌ای دارن جزو مداحان به نام، جزو موفقین تو عرصه به اصطلاح عذاب و عزاداری و به هر حال نوحه خانی هستن، خودشون میگن، میگن ما دستمون تو دست آقای حق‌شناس بود، دستمون تو دست آقای خوشوقت بود تو تهران، اینطوره دیگه.
بله محضر ایشون،
خیلی هاشون میگن، خیلی هاشون. من وقتی یکی از عزیزان که خب خیلی توفیق هم داره، آقا مقای دعوتشون میکنن برای مناجات خانی، میان محضر ایشون، میگم شما بالاخره توفیقی داره این صدا و این لحن و این قشنگ دعا خواندن، و گفتن ما هر چه داریم از حضور در کنار مرحوم آیت الله حق شناسه،
خدا رحمت.
آره اینا مهمه.
بله
من خودم آقای ملایی، بله، یادم دوران دبیرستان که تو همین قم رفتیم، تا یه روزه ای میشد مثلا عاشورا تا سوعا 28 صفر تا یک مناسبتی میشد، جای ما خونه آیت الله از ما گلپایگانی بود،
خدا رحمت.
آره من میشستم دوست داشتم ایشونو نگاه میکردم، توفیق پیدا میکنه، نگاه به عالم توفیق ایجاد میکنه. من خواهشم از جوانای عزیز اینه، قطع نظر از مسائل سیاسی، حالا یه خورده مسائل حکومتی و دینی و سیاسی قاطی شد با هم دیگه، بعضن هم یه افرادی مثل بنده خوب عمل نکردن و به هر حال بعضی عزیزان به این لباس بدبین شدن، اما بینی و بین الله من تقاضام اینه ارتباطتون رو با بدنه روحانیت، بدنه عالم ببینید. یک دور جوانای عزیز تاریخ علما رو بعد از غیبت مطالعه کنید.
بله.
بیایید جلو، کلینی، صدوق، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید، علامه حلی، بیایید جلو همینطور تا زمان خودم آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای مرعشی، امام، آیت الله عظمای خویی، آیت الله عظمای سیستانی، الان اینا که زنده هستن، آیت الله عظمای شبری، آیت الله عظمای مکارم. بینی و بین الله، به خدا اینو بدون تعصب میگم، به خدا به خاطر اینکه امام سرمه این حرفو نمیزنم، به عنوان یک فرد عادی عرض میکنم، شما یک تاریخی از علما مطالعه کنید، ببینید چند تا آدم ناباب پیدا میکنید، چند مورد مثلا آسیب پیدا میکنید، خیلی کمه.
درست.
این بدنه سالمه، لذا ارتباطتون رو با علما قطع نکنید. ولو شده مثلا گاهی روزه خونه مرجع تقلید برید، اصلا یه بار یه آقای بلند شد از شهرستان بیاد قم صرفا برای اینکه بیاد مثلا فلان خانه فلان عالم تو روزه شرکت کنه، ببینه این عالم رو،
یه روز عیدی مرسوم. آره. بود.
آره.
هست
بیان یه مثلا تبریکی بگن.
بله.
آقا امام سجاد میفرماید یکی از عوامل سلب توفیق دور شدن از مجالس علماست.
حالا دیگه شد دیگه، شاید روزی این لحظه هامون بود. اولا که نمیدونم چه سر و قسمتیه، هم دیروز حاجی حسینی قمی، هم امروز حضرت عالی نام بردید از عالم بزرگوار حضرت آیت الله العظمى مرحوم گلپایگانی. پنجشنبه‌ای که گذشت ایشون سال روز ارتحالش،
پنجشنبه‌ای
که گذشت، نه
گذشت،
پشتر گذاشتیم. آره ولی صلوات
ششم دی بود.
بله بله, بله. میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما نکته بعدی هم این که جای شما سبز یه سری به یکی از علما زدیم با رفقای سمت خدا، محضر حاجی قرائتی،
خدا ان شاء الله حفظشون
و این واقعا یه توانی داد به هممون این دیدار.
بله.
و ان شاء الله که توصیه شما رو هممون جدی بگیریم.
بله. ببینید گاهی نشست و برخاست با این بزرگان انسان رو تا مدتی تأمین میکنه،
واقعا همینطور،
و مطالبی که گفته میشه، مسائلی که گفته میشه، البته خب گاهی دعوت هم بکنن آقایون در منظرش حضور پیدا کنن، الله مراجع و بزرگان که نمیتونن،
ولی
در رده های دیگه شاید امکانش باشه.
بله.
لعلک رأیتنی فی القافلین، خدایا شاید یکی از عوامل سلب توفیق من اینه که من جزو غافلان هستم، غفلتم درد بدیه دیگه. لعلک، اینم خیلی عجیبه، اینم خواهش میکنم دقت کنیم، رأیتنی آلف و مجال سلب تالیم، شاید علت این که توفیق از من سلب میشه تو مجالس لغو شرکت میکنم. ببینید بعضی اوقات من نمیخوام بگم شادی و شادابی و نشاط بده ها، خیلی عالیه، اما انسان توی مجلسی بنشینه که مجلس لهوه، لعبه، بیهوده است، خدایی نکرده مجلس حرامه، کنهش سلب توفیقه، کنهش افسردگیه. خود آدم هم احساس میکنه چرا من توی این مجلس شرکت کرد، تاریکی میاره، ظلمت میاره.
حاجی ممکنه یکی همین الان سوال کنه بگه آقا ما دوره همی داریم،
اشکال
نداره، رفقا هم هستن، چیکارش کنیم رنگ توفیق بگیره؟
ببینید حتی اگر تو اون دوره همی جوکی لطیفه گفته میشه میخندید، این خود خنداندنه ادخال سرور، اشکال نداره، خاطره گفته میشه، شکار کنیم اون اتفاق نیفته، به گناه آلوده نشه. اگه وقت نمازه این دوره همی نباشه، اگه تمام میشه بعدش دعای یا اللهم کل ولیه، کی من روایت دیدم رسول خدا در مجالسی که دعوت میشد، اینم چیز عجیبی ها،
بله،
گاهی که اون مجلس تمام میشد 25 مرتبه استغفار میکرد، استغفر الله ربی و اتوب الیه. بعد روایت داریم این 25 مرتبه استغفار کفاره اون کارهای نادرستی است که حالا حتما که پیغمبر تو جلسه شرکت نمیکرده که مجلس
لغو باشه.
آره با. یعنی بالاخره ممکنه یه وقتی کسی یه حرفی، یه مسئله‌ای که به هر حال در راستای رشد نباشه، در روایت داریم استغفار بعد از بعضی از مجالس. حالا انسان بعضی مجالس رو که شرکت میکنه شکر داره، بعضیاش استغفار، واقعا اینطوره. شما از یه مجالسی میبینید الحمدلله شب جلسه بود، بعضی هم خدای ما رو ببخش جلسه چی بود ما رفتیم. خب من عرضم در بخش توفیق تمام، اما یه بخش دیگه باقی مونده، نمیدونم بگیم یا
میتونیم بگذاریم بعد از قرآن، ولی ورودش انجام بدید یک دو دقیقه.
ورودش این است که ما اصلا بحثمون این بود که امام سجاد به خدا عرض بکند خدای به من توفیق بده از کسی اطاعت کنم که منو به راه راست هدایت کنه،
بله،
من تبعیت از کسی نکنم که منو بیچاره کنه، وفقنی لطاعت من سددنی. خب سوال، کیا ما رو به راه راست هدایت میکنن؟ کدوم تبعیت از چه کسانی است؟ اینام 6 7 مورد من نوشتم که ان شاء الله خدمتتون عرض کنم.
فقط این که سددنی از همون سدید و
تسدید، قول و قولن سدید،
بله، قولن
یعنی
سدید
و راه محکم و درست و استوار رو من نشون بده.
بسیار عالی.
خب حالا ما در تبعیتامون ببین، ما بخوایم نخوایم تابع و مطبوع داریم دیگه،
حتما
بالاخره از یک کسی خط میگیریم، الگو میگیریم، از کی الگو بگیریم که سددنی،
درست،
نه خزلنی، نه ما رو زمین بزنه. این مواردی است که من انشالله اشاره خواهم کرد.
انشالله. بسیار متشکرم از شما بیننده ها و شنونده های گرامی، هم سپاسگزارم به خاطر توجهتون تا اینجای کار. محضر سوره مبارکه کهف هستیم این روزها در برنامه سمت خدا، رسیدیم به صفحه 297 آیات 28 تا 34 این سوره مبارکه. پیشنهاد این لحظه های برنامه سمت خدا، ثواب تلاوت، شنیدن، نگاه کردن به آیات قرآن کریم رو تقدیم کنیم به همه کسانی که شهدای امنیت شدند. کسانی که آقای رفیعی میخواید اشاره هم بکنید بریم محضر قرآن، از حرف شما لذت میبریم، کسانی که در راه از بین بردن این فتنه های این چنینی،
بله،
مثل 88 و حالا ممکنه روزهای دیگری هم، چون جنگ احزاب همیشه بوده و خواهد بود، تقدیم این شهدای عزیزمون بشه.
بله، روایات هم داریم که دو چیز است که قدر این رو انسانها نمیدونن مگر وقتی از دست میدن،
بله،
یکی امنیت، یکی سلامت. شما ببینید دنیا رو دیگه،
بله،
واقعا عزیزان قدر این دو نعمت رو بدانید. حتی به نظر من امنیت و سلامت هم مهمتر، اصلا شما سالم،
بله،
وقتی امنیت نیست
به چه درد
میتونی؟ حتی اونایی که میخوان کار، ببخش نرفو میذارم، اونی هم که میخواد کار خلاف انجام بده امنیت نیاز داره،
درست،
یعنی تا شهر امن نباشه
نمیتونه،
نمیتونه. حالا پس امنیت ضرورتی است که همه جامعه، قرآن هم داره دیگه، فرماید آمنتا مطمئنه،
بله،
و و عزیزانی که برای این امنیت خودشون رو فدا کردن واقعا باید ازشون تجلیل بشه. به روح و روان همشون درود میفرستیم
و با صلواتی به روان همین شهدای عزیز و فرزانه، همین مردان و زنان نیک، بریم محضر قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه چند دقیقه زمان داریم شکر خدا، اونم باشه باز برای تکمیل فرمایشات آقای رفیعی.
بخش اصلی عرایض من تو همین بخش چند دقیقه کوتاه آخر است، چون دعا اینه خدای ما توفیق بده از کسی اطاعت کنیم که صددنی ما رو درست هدایت کنه. خب سوال، اینا کیا هستن؟ اولیش خود خدا، خود خدا منشأ همه راستی هاست، همه درستی هاست. لذا کسایی که میخوان توفیق پیدا کنن و اون توفیق راه راست، اول حرف خدا رو گوش بده. دو، پیامبر خود خدا فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از من یحببکم الله، از پیغمبر تبعیت کنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود هر کسی به سنت پیغمبر اقتدا کنه هیچ ضرری نمی کنه. فرمود اقتدوا به هدا نبیکم. سوم، امام اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آیه قرآن دیگه میفرماید که انما انت منذر و لکل قوم هاد. پس اون کسایی که سددنی ما رو به راه درست میبرن خداست، پیامبر، اهل بیتن. کسی نگه ما اینا رو کجا پیدا کنیم؟ خدا تو قرآنش پیدا میشه، حرفاش هست، پیغمبرم سخنانش هست، حضرت امیرم نهج البلاغه هست. چهارم، خود قرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. پس اگر انسان میخواد برای خودش یک در واقع معلمی قرار بده، مرشدی قرار بده که از او تبعیت کنه، خدا، پیامبر، ائمه، قرآن و یکی هم عقل. عقل رو بعضیا با تخیل قاطی میکنن و خیالات خودشون اسم میذارن عقل. عقل یعنی اون خرد محض. ولذا روایت داریم فرمود که شما از عقل استفاده کن، اونم شما رو هدایت میکنه. قرآن هم میگه افلا یعقلون افلا تعقلون.
بله
بله، اینها راهکارهایی است که در یک کلمه اگر انسان پیروی کنه نجات پیدا میکنه. صدیقه طاهره زهرای مرضیه در اون خطبه‌ای که در مسجد خوان، یکی از چیزایی که استناد کرد همین بود. فرمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع. حالا ترجمهش رو بگم تو فرصت نیست. فرمودن اون کسی که هدایت شده میتونه هدایت کنه، نه اون کسی که نیاز به هدایت داره. مثل اینکه ما بگیم اون کسی که مدرک معلمی داره میتونه تدریس کنه.
بله.
بعد فرمود شما که این دو جمع شدید، شما هدایت شده ای به نام علی ابن ابی طالب رو کنار زدید، رفتید سراغ کسایی که خودشون نیاز به هدایت دارن. به عبارت دیگر ببینید عزیزان، کسانی که خدا تو قرآن میفرماید اینها اعوجاج ندارن، انحراف ندارن، 100% معصومن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از اینا تبعیت کنید. لذا در دعای زیارت جامع و جاهای دیگه هم داریم که بکم به شما ما هدایت یافتیم، به وسیله شما ما نجات پیدا کردیم. این همه یه حرف من در این دعای مکارم.
یه چند تا دعا جا برای اینکه هدایت بشیم.
بله، همین دعای امام زمان رو چند تا بندشو میخونم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. یعنی خدایا به ما توفیق اطاعت، دوری از گناه، صدق نیت و معرفت و آگاهی عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای رفیعی.
سلامت باشید.
خدا سلامتی بده، شما رو برای ما حفظ کنه و شما بیننده ها و شنونده های عزیز دعامون کنید صاحب توفیق باشیم انشاءالله. دعاگوتون هستیم در شهر کرمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام یک شنبه ها. به اتفاق حاجی رفیعی، همه دوستانم در صدا و سیمای مرکز قم به ویژه معاونت سیما و رفقای خوبمون در پخش شبکه 3 با شما خداحافظی میکنم. در پناه حضرت حق باشید و باشیم.
كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.